ساعت 22 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 4 مهر 1400 هجری شمسی برابر 26 سپتامبر 2021 میلادی است. در برنامه خبری شبانگاهی من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها همراه شما هستیم. در آغاز اخبار این ساعت. امیر پوریا.
ممنونم از بکتاش عزیز و سلام به مخاطبان رادیو فردا. نرگس محمدی فعال حقوق بشر روز یک شنبه با اشاره به قطعی شدن محکومیتش اعلام کرد که از این حکم سرپیچی خواهد کرد. به نوشته نرگس محمدی، او به اتهاماتی از قبیل تبلیغ علیه نظام و تحصن در دفتر زندان به 80 ضرب شلاق، 30 ماه زندان و جریمه مالی محکوم شده است. این فعال مدنی با انتشار یادداشتی در اینستاگرام خود پرونده کیفری اخیر را ظالمانه و بی‌شرمانه خوانده و اعلام کرده که در برابر اجرای آن مقاومت خواهد کرد. نرگس محمدی که پس از سالها حبس به اتهاماتی از قبیل تبلیغ علیه نظام پاییز گذشته از زندان آزاد شد، از حق داشتن گذرنامه و خروج از ایران برای دیدار با فرزندانش در فرانسه محروم است. ابراهیم رئیسی روز یک شنبه از بانک مرکزی خواست ارزهای موجود در خارج از کشور را به داخل بازگرداند. رئیس جمهوری ایران در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی با تاکید بر ثبات بازار و پیشگیری از نوسانات ارزی خواستار بازگشت منابع ارزی ایران شده است. این در حالی است که به دلیل تحریم‌های آمریکا ایران صرفاً می‌تواند دارایی‌های مسدود شده خود در خارج از کشور را در قالب واردات اقلام انسان دوستانه مورد استفاده قرار دهد. بر پایه تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول، حدود 90% از ذخایر ارزی ایران در خارج از کشور مسدود شده است. مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مرگ 288 بیمار مبتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته خبر داد که به این ترتیب مجموع تلفات این بیماری در ایران از 119 هزار نفر عبور کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مجموع بیماران کووید 19 در ایران نیز از 5 میلیون و 500 هزار نفر فراتر رفته است. شماری از کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به درستی آمارهای رسمی ارائه شده توسط وزارت بهداشت ابراز تردید جدی کردند. اما در هر حال طبق این آمار 29 شهر ایران در وضعیت قرمز، 224 شهر در وضعیت نارنجی، 165 شهر در وضعیت زرد و 30 شهر در وضعیت آبی شیوع ویروس قرار دارند. احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، در یک برنامه زنده اینستاگرامی گفت ده‌ها گروه تروریستی ذیل جریان افراطی طالبان فعال شدند. آقای مسعود این اظهارات را در گفتگوی زنده با محمد حسین جعفریان از روزنامه نگاران نزدیک به حکومت ایران بیان کرد. به گفته آقای احمد مسعود، گروه‌های تروریستی که وارد افغانستان شدند مشغول سربازگیری هستند. او در این گفتگو از مردم ایران تشکر کرد. پس از فراخوان احمد مسعود برای قیام علیه طالبان، تجمعات و تظاهراتی در تهران و مشهد علیه طالبان و پاکستان در نیمه شهریور ماه برگزار شد که با برخورد و سرکوب نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مواجه شد. به رغم گذشت بیش از یک ماه از تسخیر افغانستان توسط طالبان، تنش‌ها در این کشور همچنان کاهش نیافته و این گروه برخلاف ادعاهای اولیه مجازات‌هایی همچون اعدام در ملأ عام و ممنوعیت تحصیل دختران را از سر گرفته است. ممنونم و ادامه این مجله خبری رو به همکارم بکتاش خمسه‌پور می‌سپارم.
سپاسگزاریم امیر پوریا. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه شبانگاهی. ابلاغ احکام جدید علیه نرگس محمدی و اعلام ایستادگی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر برابر احکام تازه.
به صورت عمومی اعلام کردم که من به زندان نخواهم رفت و در مقابل شلاقشون مقاومت خواهم کرد. ما این اجازه رو به ماموران طالبانی صفت حکومت نخواهیم داد.
خاکسپاری امیر حسین حاتمی، قربانی دیگر زندانهای جمهوری اسلامی.
پسرم بیگناه بود، قوه قضاییه باید جوابگو باشه. پسرم بیگناه بود، 23 سالش بود.
بررسی فهرست طولانی موارد مرگ زندانیان حین حبس در جمهوری اسلامی.
این واقعیتی است که ما توی زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها همیشه شاهدش بودیم. موارد دیگری هم هست علاوه بر بحث ضرب و شتم.
این گزارش‌ها و بیشتر در برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا. همانگونه که در صدر اخبار شنیدید، نرگس محمدی نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در یادداشتی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده اجرای محکومیت اخیرش به او ابلاغ شده است. نرگس محمدی که در دوم خرداد امسال به اتهام تبلیغ علیه نظام، تحصن در دفتر زندان، تمرد از ریاست و مقامات زندان و تخریب شیشه ها و افترا به 80 ضربه شلاق، 2.5 سال حبس و پرداخت 2 فقره جزای نقدی محکوم شد، این حکم را از اساس بیشرمانه و ظالمانه خوانده، افزوده در برابرش خواهد ایستاد. نرگس محمدی به رادیو فردا میگوید:
در رابطه با پرونده‌ای که بعد از ضرب و شتم من در زندان اوین و انتقال غیر قانونی من به زندان زنجان تشکیل شد، در اسفند سال 98 مقاماتی از طرف قوه قضاییه استان زنجان اومدن و اتهاماتی رو به من تفهیم کردن که من از همون موقع گفتم که من توی این پرونده هیچ اظهار نظری نمی کنم، وکیلی انتخاب نمی کنم و چنانچه این پرونده رو به جریان بندازید، یعنی بخواید محاکمه تشکیل بدید، توی دادگاه هم حاضر نخواهم شد. دلیلش هم این بود که من تو زندان اوین مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودم و وقتی غیرقانونی فرستادن زندان زنجان شکایت کردم، پزشک قانونی اومد و 24 مورد آثار کبودی روی بدن من رو گزارش کرد. پیرو به اون من شکایتی رو به دادستان زنجان دادم و وکیلم هم از تهران اومد و آثار ضرب و شتم روی بدن من رو دید، اما پزشکی قانونی زنجان اعلام کرد که دستور داده شده گزارش به شاکی، یعنی به نرگس محمدی، داده نشه، بنابراین به وکیل هم ندادن. ببینید، در رابطه با اتفاقی که افتاده بود، من شکایتی کردم که هرگز مورد رسیدگی قرار نگرفت، حتی اسناد و مدارک من مهر محرمانی امنیتی خود را به رو داده نشد، اما وزارت اطلاعات و رئیس وقت زندان اوین آقای غلام رضا ضیایی شکایتی رو به صف رسوندن که بلافاصله به جریان افتاد و نهایتا 2 ماه بعد از آزادی من اولین دادگاه تشکیل شد که من حضور نداشتم و الان 10 ماه آزادی من هست، حکم قطعی شده. البته من به هیچ عنوان توی این پرونده نه وکیل داشتم نه خودم رفتم. اخبارش رو، یعنی خبرش رو که ابلاغیه هایی که برام فرستاده میشه توی گوشی موبایلم میبینم، دیدم که یک ابلاغیه اومده که این حکم قطعی شد، یعنی رأیی که داده بودن 3 ماه حبس تعزیری، 80 ضرب شلاق تعزیری و 2 فقره جریمه مالی قطعی و لازم الاجرا شده و در اجرای احکام زندان اوین شعبه 11 کیفری در واقع اجرا خواهد شد. و لذا من توی اینستاگرامم اعلام کردم، چون به دادگاه نمیرم، وکیلم ندارم، به صورت عمومی اعلام کردم که من به زندان نخواهم رفت و در مقابل شلاقشون مقاومت خواهم کرد. ما این اجازه رو به ماموران طالبانی صفت حکومت نخواهیم داد که با این اتهامات بی اساس در واقع مردان حکومت دینی، علاوه بر اینکه توی زندان‌ها هر رفتاری که دلشون می‌خواد با ما می‌کنن، بعد ما رو در واقع به محاکمات می‌کشونن و بعد مجازات می‌کنن و اجازه نمی‌دین که این شلاق‌ها رو به بدن ما بزنن. من اعلام می‌کنم چنانچه بخوان این شلاق رو به من بزنن، چون برها اونها با اعمال زور ممکن هست که منو زندان ببرن و احکامشون رو بخوان اجرا بکنن، ولی من مقاومت خواهم کرد. یعنی امکان نداره اجازه بدم حتی یک شلاق رو تن من بخوره مگر اینکه اونها متوسل به خشونت بخوان بشن یا دست و پای من رو ببندن، ولی نه رأیشون در رابطه با حبس من، نه رأیشون در رابطه با شلاق من عادلانه نبود، منصفانه نبود و در واقع قوه قضاییه بی‌طرف رفتار نکرد، بلکه به شدت ظالمانه و به ویژه توی این پرونده به شکل بسیار بی‌شرمانه‌ای رفتار کرد.
خانم محمدی، شما قبلا که در زندان بودین با شما بد برخورد شده بود، مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودین اونگونه که خودتون بازگو کردین و وضعیت خیلی خطیری رو داشتین. اکنون هم قوه قضاییه جمهوری اسلامی با مواردی مواجه است که جوابگو نبوده. همین اخیراً باز موارد مرگ زندانیان در حین حبس گزارش شده. در ادامه فهرست طولانی این موارد، به عنوان نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که همواره تحت فشار بودین، چه میتونین بگین؟
ببینید، واقعیت اینه که طی 42 سال از عمر حکومت جمهوری اسلامی این موارد از همون سالهای اول بعد از انقلاب وجود داشت. ما ادعاهای دهه 60 رو داشتیم، سال 67 رو داشتیم و بعد از اون شاهد کشتارهای خیابانی از سال 88 تا 98 بودیم. اتفاقی که داره میفته توی زندانها، یعنی کشته شدن زندانیان زیر ضرب و شتم یا در سلولهای انفرادی که در واقع کشته میشن این زندانیان، نقض گسترده حقوق بشر رو نشون میده. زمانی که هر فعال مدنی رو یا هر معترض اجتماعی رو، حالا یا از سمت معلم یا کارگر یا دانشجو یا زنان رو با اتهامات بی اساس و واهی روانه زندان ها می کنند، سلول های انفرادی که مصداق بارز شکنجه سفید هست اساسا در مورد اکثر این زندانی ها اعمال میشه. حتی زندانیانی که در حین تحمل حبس هستند، مثل آقای محمد داوری که در زندان شیراز حین تحمل حبس بودند و ماموران اطلاعات از ایشون خواسته بودند که توبه نامه‌ای رو بنویسن برای آزادی مشروط و ایشون این رو توی یه تایم چند دقیقه‌ای به افکار عمومی گزارش دادن. شما شاهد هستید که الان ایشون در سلول‌های انفرادی شیراز هستند، یعنی همون جایی که نوید افکاری زیر شکنجه کشته شد، اعدام شد، برادرش زیر شکنجه بودن، آقای شاهین ناصری که شهادت دادن یک چنین رفتاری باهاش شد توی سلول انفرادی. می‌خوام بگم که این یه سیریه که ادامه داره، این یه سیریه که از دهه 60 شروع شده تا الان هم ادامه داره. نقض حقوق بشر در کشور ایران طی سالهای گذشته، 4 دهه گذشته، مستمر وجود داشته. هیچ کدوم از این قتل‌ها، هیچ کدوم از این کشتارها اتفاقی نیست، بر حسب بی‌تدبیری یا بی‌کفایتی یا اشتباه یک مأمور اتفاق نمی‌افته. این یک برنامه نظام‌مندی هست، این یک برنامه سیستماتیکی هست که حکومت برای ارعاب، برای سرکوب و ایجاد وحشت در بین مردم، برای پاکشیدن از اعتراضات داره اعمال می‌کنه. و من فکر می‌کنم با توجه به اعتراضاتی که در سطح جامعه وجود داره و روز به روز بر میزان این اعتراضات افزوده میشه، ما شاهد این نوع رفتارهای ظالمانه و ستمگرانه و سرکوبگرانه نظام خواهیم بود. من فکر میکنم که تنها راهش اعتراضات قدرتمند مردمی هست، اینکه ما این موازنه قدرت رو که حکومت میتونه هر کاری رو بکنه، یعنی میتونه اختلاس بکنه، میتونه گرانی و فقر رو به جامعه تحمیل بکنه، میتونه در رابطه با کرونا اینقدر بی‌رحمانه و غیر مسئولانه رفتار بکنه و جامعه رو در واقع به فقر و فلاکت و به سرکوب بکشه، ما میبایستی که این موازنه رو با قدرت گرفتن مردم در عرصه اجتماع هم بزنیم. مثلا با راهش من فکر میکنم اعتراضات گسترده مردمی هست. من توی بازداشت هایی که طی این 10 ماه داشتم، من 5 بار توی این 10 ماه بعد از آزادی بازداشت شدم. اکثر اونها به خاطر تجمعات و حضور خیابانی من بوده و توی هر کدوم از بازداشت ها بهشون اعلام کردم که خیابان از آن مردم هست، در تمام جهان این گونه هست. اگر مردم بخوان اعتراضی رو داشته باشن، ما که تریبون قدرت رو نداریم، ما که سلاح نداریم، ما که قدرت در دست ما نیست، حکومت در دست ما نیست، اون چیزی که در دست ماست نهادهای مدنی، رسانه هاست و خیابان هاست. همه اینها از آن ماست و ما از اونها استفاده میکنیم. من هم تا روزی که آزاد هستم، البته اعلام میکنم به هیچ عنوان برای اجرای این حکم علارغم اصراریه به زندان نخواهم رفت، خودم رو معرفی نخواهم کرد، زیر بار ضربه شلاق نخواهم رفت. اما تا روزی هم که بیرون هستم، هم خیابان مال ماست، در اعتراضات مردمی در سطح خیابان ها حتما مشارکت خواهم کرد و اینکه اعتراض هم حق ماست، برای اینکه ما از یک حکومت بسیار ظالم و ستمگر و جنایتکاری الان برخوردار هستیم که راه دیگری جز اعتراض برای لگام زدن به این قدرت افسارگسیخته از سوی حکومت نداریم. بنابراین ما به اعتراضاتمون ادامه میدیم.
نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران. مراسم خاکسپاری امیر حسین حاتمی، قربانی اخیر زندانهای جمهوری اسلامی، روز یک شنبه در شهرستان سیروان برگزار شد. تصاویری از مادر و پدر امیر حسین در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری در حال سوگواری کنار پیکر فرزندشان منتشر شده است.
پسرم بی‌گناه بود، قوه قضاییه باید جوابگو باشه. پسرم بی گناه بود، 23 سالش بود، 23 سالش بود. تفتی ولد آلگی، چرا زدین تو سرش؟ چرا زدین تو شکمش؟ چرا بی گناه کشتینش؟ خودش با پای خودش رفت، هیچ کی به زور اونو نبرد، هیچ کاری نکرده بود کسی بگیرتش. ماشینمونو دست بردید، ماشین به اسم پسرم بود، رفت برگه ما آزادی ماشینو بگیره دیگه بر نگشت. یا حسین، یا حسین، قتل امام حسین نروه. جواب گو، جواب گو، قفه قضاییه، جواب گو، جواب گو.
شیون مادر امیر حسین زینب پرنین رو میشنیدید. رضا اکوانیان فعال حقوق بشر در بلژیک در بررسی فهرست طولانی موارد مرگ زندانیان این حبس در جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید
موارد خب این مدت باز افزایش داشته که و امیر حسین حاتمی رو هم گفتن که به گفته خانواده‌شون گفتن که بر اثر ضرب و شتم توسط ماموران زندان جونشون رو از دست دادن. و این نکته رو باید بگیم بعد از اون تصاویری که در واقع از اوین منتشر شده بود که حاوی ضرب و شتم زندانیان بود، یه نمود عینی به افکار عمومی دست داده بود که داشتن وضعیت رو در واقع می‌دیدن، هرچند که خب اونجا فقط بندهای عمومی زندان اوین بود و بندهای امنیتی رو شامل نمی‌شد و زندان تهران بزرگ و زندان قرچک و زندان‌های شهرستان‌هایی که به مراتب وضعیت خیلی وخیمتر و وحشتناکتر هستش رو شامل نمی‌شد، از جمله همین زندان تهران بزرگ که ما طی سال‌های اخیر شاهد کشته شدن علیرضا شیر محمد علی زندانی سیاسی در همون زندان بودیم که توسط زندانیان جنایت عمومی که اتهام قتل هم از قبل داشتن و در یک مکان برخلاف اصل تفکیک جرایم اونجا نگهداری می‌شدن، ایشون به قتل رسیدن. بعد از اونم خب شاهین ناصری توی همون زندان جونش رو از دست داد و بعد هم امیر حسین. این واقعیتی است که ما توی زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها همیشه شاهدش بودیم. موارد دیگری هم هست علاوه بر بحث ضرب و شتم حالا توسط خود مسئولین زندان، زندانبان‌ها یا زندانیان جرائم خشن که اونجا خب درگیری بینشون به وجود میاد. موارد دیگه هم داریم که نیاز به نظارت داره، ولی خب متاسفانه ظاهراً سازمان زندان‌ها، نهادهای امنیتی و مسئولین قوه قضاییه یا نمیخوان یا قادر به پیگیری نیستن.
همین اخیراً بود که سازمان عفو بین الملل بیش از 70 مورد رو اشاره کرد بهش، 70 مورد مرگ زندانیان رو فقط طی همین 10 سال گذشته که اصلا هیچ رسیدگی هم نشده بهش و مقامات جمهوری اسلامی اصلا جوابگو نبودند که چه اتفاقی افتاده، چه شده.
بله 72 مورد رو در واقع اشاره کردن در واقع طی 12 سال، که البته من لیست رو نگاه کردم واقعا لیست کاملی نبود و بسیاری از زندانیانی حالا در زندان جونشون رو از دست داده بودن شاملش نشده بود و شاید اونا خب طبق روند تحقیقی که دارن هنوز نتونستن به اطلاعات کاملی از اونها دست پیدا کنن یا نتونستن با خانواده‌هاشون صحبت بکنن. و از طرف دیگه مواردی از مرگ زندانیان که در اثر عدم رسیدگی پزشکی در زندان جونشون رو از دست دادن هم متاسفانه توی اون گزارش نیومده بود. ما همین هفته قبل شاهد مرگ یک خانم در زندان قرچک بودیم که به اتهام مالی اونجا ایشون هم بازداشت بودن و دوره محکومیتشون رو میگذروندن و به دلیل عدم رسیدگی بعد از اینکه به کرونا مبتلا شدن جونشون رو از دست دادن. ولی خب همین رویه رو ما میبینیم، حالا یک نفر بر اثر ضرب و شتم، یک نفر بر اثر عدم رسیدگی پزشکی و موارد دیگه توی زندان جونش رو از دست میده. و مواردی هم بوده توی همون گزارش سازمان عفو بین الملل که 9 مورد رو توی اون گزارششون اشاره کردن که طی 12 سال در بازداشتگاه‌های پلیس آگاهی جونشون رو از دست دادن، حین بازجویی و شکنجه شدن. ولی خب همون آمار رو ما نگاه می‌کنیم به نسبت افرادی که ما حالا به صورت ماهانه حتی داریم می‌بینیم، به خصوص توی بازداشتگاه آگاهی توی استان‌های فارس و سیستان و بلوچستان و همین بازداشتگاه آگاهی شاپور توی تهران، این آمار خیلی خیلی، یعنی آمار 9 نفر طی 12 سال خیلی خیلی آمار کمی به نظر میاد و حتی به نظر میشه گفت که یه آمار شوخیه، چون آماری که حتی ما یه سرچ تو رسانه هم بکنیم فقط مال آقای استان فارس و سیستان و بلوچستان و آقای شاپور تهران چیزی شاید ده ها برابر این آمار باشه طی 10 سال. هرچند باز تأکید میکنم که چون عفو بین الملل مواردی رو در نظر میگیره برای اثبات اون گزارش که بخواد منتشر کنه که متاسفانه خب بسیار هم به طول میانجامه.
رضا اکوانیان فعال حقوق بشر در بلژیک. در جمهوری اسلامی فشارها بر بهائیان و حبسشان همچنان ادامه دارد و طی روزهای اخیر شمار دیگری از بهائیان ایران بازداشت و به اماکن نامعلومی منتقل شدند. شیدا تعید 31 ساله تازه ترین مورد بازداشت بهائیان است که همین پنج شنبه در خانه‌اش بازداشت شد. سیمین فهندج نماینده جامعه بهائیان در سازمان ملل، در مقر سازمان ملل در ژنو، از دلایل این بازداشت ها در روزهای اخیر میگوید.
در چند روز و هفته گذشته با موج جدید از فشار روی بهائیان ایران مواجه هستیم. البته اینم باید گفت که در چندین ماه گذشته همین فشارها بسیار زیاد شده، همینطوری که در کمپینی که به اسم کمپین ایران بدون نفرت جامعه جهانی بهائی شروع کرد در مورد کمپین نفرت پراکنی و علیه بهائیان که در ماهیان گذشته بسیار شدت گرفته، در روزهای گذشته هم این آزار اذیت‌ها با موج جدیدی از دستگیری‌های بهائیان در استانهای تهران، مازندران و فارس ادامه پیدا کرده و در یک مورد برای اجرای حکم مامورین با نقاب وارد منزل یک از بهائیان شدند و ایشون رو دستگیر کردند و به زندان منتقل کردند و همینطور در مورد دیگه‌ای که یک مامورین در استان تهران 10 مامور به منزل یک خانواده بهائی هجوم بردند که این خانواده یک فرزند 6 ساله و 12 ساله دارند و جلوی چشم بچه‌ها پدر خانواده رو دستگیر کردند. واقعا این رفتارها با افراد فقط به دلیل اینکه اعتقادشون دیانت بهایی هست بسیار غیر قابل باور هست. این اتهامات کاملا بی اساس هست و اگر که ما به اسناد دادگاه قانونی که بهاییان در دادگاه ها محاکمه شدن به این اسناد نگاه کنیم، در بسیاری از این اسناد نوشته شده که این افراد فقط به جرم بهایی بودن، عضو جامعه بهایی بودن و حتی اعتقاد به دیانت بهایی بودن اعدام شدن، زندانی شدن، از تحصیل محروم شدن و در این 40 سال همیشه بهاییان در دو گزینش داشتن به اونها داده شده. در اول انقلاب این بود که بین دینتون و اعدام انتخاب بکنین و امروز این هست که بین دینتون و نداشتن اساسی ترین حقوق شهروندی مثل حق تحصیل، حق کار کردن، حتی حق شهروند بودن در ایران انتخاب بکنین. و متاسفانه این اتهامات کاملا بی اساس هست و تنها دلیلی که بهائیان آزار اذیت شدن تو این 40 سال و امروز هم میشن اعتقادشون به دیانت بهائی بوده. به نظر میرسه که این دولت و قوه قضاییه سعی کرده که فشار رو بر بهائیان بسیار افزایش بده و این گزارش های بازداشت ها، دستگیری ها و همینطور در چندین روز گذشته احکام سنگینی به چندین بهائی داده شده و این فشارها ما میبینیم که افزایش پیدا کرده. البته این رو باید بگم که جامعه جهانی بهائی گزارش همه این آزار اذیت های بیدلیل و ناعادلانه رو به سازمان ملل، به سازمان های حقوق بشری، به افراد سرشناس در دور دنیا میفرسته و اونها رو در جریان رفتارهای بسیار ناعادلانه دولت ایران به بهائیان میگذاره.
سیمین فهندج نماینده جامعه بهائیان در مقر ملل متحد در ژنو. با وجود ممنوعیت سفر زمینی به عراق جهت مراسم اربعین، در نقاط مرزی از جمله مهران و شلمچه زائران تجمع کردند و صدها نفر آنها در مرز شلمچه ورودی مرز را شکستند. همکارمان الهی روانشاد.
تازه ترین آمارهای ثبت احوال ایران از افزایش 110,000 نفری مرگ و میر در کشور تنها در 6 ماهه نخست سال جاری خبر می دهد و در نیمه اول سال 99 نیز آمار مرگ و میر در ایران 53,000 نفر به نسبت زمان مشابه پیش از پاندمی کرونا افزایش داشته، که البته آمار ثبت احوال با آماری که وزارت بهداشت اعلام می کند به هیچ وجه جور در نمی آید و این زن را تقویت کرده که آمار واقعی مرگ و میر به دلیل دلیل کرونا دست کم دو برابر آمار وزارت بهداشت است. حال در این بحبوحه مرگ، ازدحام مسافران اربعین برای ورود به عراق روز شنبه در مرز مهران، چزابه و به ویژه شلمچه هرج و مرجی آفرید. روز یکشنبه ولی الله حیاتی، معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان، به خبرگزاری ایسنا گفته که پس از این ازدحام عراق با عبور 5000 نفر موافقت کرد، اما پس از آن مرزهای شلمچه و چزابه بسته شدند. او از مردم خواسته که به این دو پایانه مرزی مراجعه نکنند. سخنگوی ستاد مرکزی اربعین نیز گفته که حضور مردم در پایانه های مرزی باعث بروز مشکلاتی هم برای خودشان و هم دولت های ایران و عراق شده. او جدا از مردم خواست که به این مناطق سفر نکنند، چرا که اتوبوس ها همکنون در حال بازگرداندن جمعیت حاضر در محل به شهرهایشان هستند. در مورد مرز مهران هم اوضاع بهتر از این نیست و فرماندار ایلام از بازگرداندن مسافران به شهرهایشان خبر داده است. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا.
کرونا همه جای دنیا تلفات گرفت، منتها در ایران ده ها هزار انسان بیگناه به خاطر ایدئولوژی، به خاطر لجبازی، به خاطر رفتارهای عجیب غریب این مقامات حکومتی کشته شدن. انگار اصلا روحانیون، تندروهای مذهبی مسابقه گذاشتن با ویروس که ببینیم آخرش کی بیشتر میتونه قربانی بگیره. خاطرتون هست بهمن و اسفند 98، همون اوایل بحران، سرایت ویروس رو تو ایران کتمان کردن که راهپیمایی سیاسی برگزار کنن، که انتخابات مجلسشون رو خوب برگزار کنن. بعدش مدت‌ها با لجبازی مخالفت می‌کردن که حرم‌ها، مساجد، هیئت‌های مذهبی تعطیل بشه. بیاد تا امسال که مراسم دهه اول محرم رو توی یکی از سیاه‌ترین وضعیت‌های فراگیر آزاد کردن و حالا این افتضاح مراسم اربعین. ایران الان تنها کشور دنیاست که تست ویروس قبل از ورود به کشور رو حذف کرده. به خنده‌دارترین شکل ممکن میگه ما یه نفر رو می‌گذاریم اونجا با چشم به مردم نگاه کنه ببینه مریض باشند یا نباشند. یه مثلث شکل گرفت، یک ضلعش ایدئولوژی و پروپاگاندا بود، یک ضلعش فساد مالی، یک ضلعش هم توهم توته و تئوری توته. در مرکز این مثلث هم شخص رهبری جمهوری اسلامی بود. درسته ما در ایران ناکارآمدی سیستم بهداشتی رو داشتیم، کمبود امکانات بود، اما در مجموع قربانیان این مثلث، قربانیان ایدئولوژی، تصمیمات غلط حکومتی، فساد مالی، توهم توته به مراتب بیشتر از قربانیان ناکارآمدی سیستم بهداشتی یا ناکارآمدی‌های حکومتی بودند.
به گزارش خبرگزاری مهر، رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی، در یک مصاحبه تلویزیونی گفته که تا شامگاه شنبه 64 هزار نفر از زائران از طریق مرز هوایی روانه عراق شدند. اواخر هفته گذشته فیلمی منتشر شد که حاکی از انتقال زائران به عراق در هواپیمای نظامی ایلیوشن روسی در دو طبقه با مسافرانی بود که اغلب حتی ماسک هم نداشتند. رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی، در مورد سرعت بخشیدن به بازگشت زائران و ورود آنها به کشور پس از زیارتشان در عراق گفته که به جای تست PCR تست کرونا چشمی از آنها گرفته خواهد شد. دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا:
پر واضح هست وقتی در مصادر تخصصی افراد متخصص و محققین مرتبط حضور ندارن، افرادی مثل فرمانده سپاه کرونایاب مستعان رو معرفی بکنن که باعث تمسخر همگان میشه، یا وزیر راه بخواد همچین اظهار نظر غیر تخصصی انجام بده. اون چه مسلم هست اعزام زائران در این شرایط و باب تمسخر گرفتن سلامتی و جان مردم توسط اینها تأثیرات بسیار زیادی بر افزایش تعداد بیماران و مبتلایان و حتی ورود سویه های جدید به کشور طی ماه های آینده خواهد شد، چیزی که وزیر راه رو ناگزیر کرده برای توجیه اون دست به اظهار نظرهای چنین غیر تخصصی بزنه. بیماری کووید تأثیرش بر روی چشم تأثیر طولانی مدت هست. در بیماران بهبود یافته از کرونا گاهی ما تأثیرات بر روی شبکیه چشم و یا اعصاب چشم رو مشاهده میکنیم که برای تشخیص نیاز به دستگاه‌های گران قیمت تخصصی چشم پزشکی هست و به هیچ عنوان با نگاه به چشم قابل تشخیص نیست. علامت‌های اولیه‌ای هم که کووید 19 بر روی چشم می‌گذاره به هیچ عنوان علامت‌های تخصصی نیست که بشه از روی اون کووید 19 یا کرونا رو تشخیص داد و در هیچ کجای دنیا این روش حتی برای اسکرینینگ و غربالگری بیماران هم به کار نمی‌ره که وزیر راه بخواد این روش رو معرفی بکنه.
با وجود توافق‌ها مبنی بر ضرورت واکسینه بودن مسافران اربعین و همچنین منفی بودن تست کرونا آنها، اما همچنان نگرانی‌هایی در مورد آلوده بودن و ناقل بودن آنها هنگام بازگشت به کشور وجود دارد.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی که همین اخیراً اظهار کرده بود که به عبارت او مذاکرات به زودی از سر گرفته می شود، حال اظهار داشته که فعلاً با اعضای 4 به علاوه 1 مذاکره نخواهد داشت و بعد از به عبارت او مطالعه پرونده برجام در میز مذاکره مطالبش را مطرح خواهد کرد. رضا جمالی.
در حالی که ابهامات درباره زمان از سرگیری مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی موسوم به برجام همچنان ادامه دارد، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی شامگاه شنبه پیش از ترک نیویورک در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما گفت که جمهوری اسلامی بر مبنای رفتار عملی آمریکایی‌ها قضاوت خواهد کرد. آقای امیر عبداللهیان آمریکا را متهم کرد که پیام‌های متعارضی از طریق کانال‌های رسانه‌ای و دیپلماتیک به ایران منتقل می‌کند.
ما به صراحت رفتار آمریکایی‌ها رو تبیین کردیم، اعلام کردیم که بر مبنای رفتار عملی آمریکایی‌ها قضاوت خواهیم کرد و پیام‌های متعارض آمریکایی‌ها که از کانال‌های رسانه‌ای و یا کانال‌های دیپلماتیک به ما منتقل میشه، ملاک تصمیم‌گیری نهایی ما نخواهد بود.
وزیر امور خارجه ایران همچنین در واکنش به اصرار کشورهای اروپایی برای از سرگیری مذاکرات احیای برجام گفت که تهران در اولین فرصت به این مذاکرات باز خواهد گشت، اما فعلا قصد مذاکره ندارد. حسین امیر عبداللهیان زمان بازگشت ایران به مذاکرات هسته‌ای را به یک سری بررسی‌های بیشتر پرونده برجام منوط کرد. سخنان وزیر خارجه دولت ابراهیم رئیسی حاکی از آن است که به رغم مذاکرات فشرده او با اعضای اروپایی برجام در نیویورک و درخواست جدی طرف‌های اروپایی برای بازگشت ایران به میز مذاکرات، اما همچنان چشم‌انداز روشنی از تصمیم ایران در خصوص احیای مذاکرات وین وجود ندارد. فرزانه روستایی تحلیلگر روابط بین‌الملل در سوئد در ارزیابی موضع دولت جدید ایران در قبال احیای مذاکرات برجام به رادیو فردا میگوید:
به رغم مواضعی که آقای عبداللهیان در مجمع عمومی سازمان ملل داشتن، این موضع آخرشون رو باید موضع واقعی تیم مذاکره کننده ایرانی دونست. با اون اینکه اینها دارن بازی میکنن، دارن زمان میکشن که در واقع زمان کشتن بخشی از تکنیک دیپلماتیک جمهوری اسلامی داره، اما این رو متوجه نیستن که این میتواند منجر به یک خطر بشه و این میتواند شروع یک قمار بشه. وضعیت اقتصادی که ایران داره، در واقع درگیری های سیاسی که در ایران هست، بعید به نظر میرسه که توان قابل توجهی وجود داشته باشه برای اینکه جمهوری اسلامی وارد یک تنش بزرگ، چالش بزرگ و یک قمار بشه. ولی اینطور که آقایون برخورد میکنن و در واقع عبداللهیان میگه که آمریکایی ها هم به ما پیشنهاد مذاکرات جانبه میدن، هم به ما پیشنهاد در واقع شروع مذاکرات میدن و هم در واقع تهدیدهای جدید شروع میکنن، این لحن مذاکره نیست و اصلش بتونه یک رابطه مثبتی در بیاد. کلا تیم آقای رئیسی داره یک پیامی برای شروع لجبازی رو به غرب میده که این میتواند زمینه یک قمار بسیار خطرناک باشه. من فکر میکنم اینها دارن خودشون رو برای یک قمار آماده میکنن.
در حالی وزیر خارجه ایران مدعی شده که یکی از خطوط قرمز دولت رئیسی گره نزدن امور کشور به برجام است که وضعیت اقتصادی ایران در یکی از بدترین شرایط در 14 دهه گذشته قرار دارد. در همین حال سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز شنبه از آمریکا خواست برای از سرگیری مذاکرات متوقف شده برجام روی کرده فعالتری اتخاذ کند. به گفته لاوروف به دلیل خروج آمریکا از برجام، ایران دیگر به عناصر این توافق پایبند نیست. این اظهارات در حالی است که میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین در توییتی نوشت که تأخیر بیشتر در از سرگیری مذاکرات احیای برجام ممکن است به زودی فضای گفتگوها در وین را برای رسیدن به موفقیت نامساعد کند. فرزانه روستایی تحلیلگر روابط بین‌الملل:
طرف های در واقع برجام 4+1 همشون روی این تکرار میکنه اگر زمان بیشتر از این بگذره اصلا مذاکرات منتفی خواهد شد، اصلا تفاهم منتفی خواهد شد، در واقع برداشتن تحریم ها هم که ایران به دنبالش هست، این هم موضوع منتفی خواهد شد و در واقع وارد فضایی میشیم که معلوم نیست که برای جمهوری اسلامی و برای تیم مذاکره کننده از مذاکرات احتمالی بعدی چیزی در بیاد.
پیشتر نیز چند مقام ارشد آمریکا و اتحادیه اروپا تاکید کردند که تأخیر در بازگشت به مذاکرات احیای برجام کارایی این توافق را از بین خواهد برد. شش دور از مذاکرات احیای برجام با میانجیگری اتحادیه اروپا و حضور غیرمستقیم آمریکا در وین برگزار شده است. هدف این مذاکرات بازگشت متقابل ایران و آمریکا به تعهدات در چارچوب توافق هسته‌ای سال 2015 است. مذاکرات احیای برجام به دنبال پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ایران به درخواست جمهوری اسلامی در 30 خرداد سال جاری متوقف شد. ایران هنوز تاریخی برای بازگشت به این مذاکرات مشخص نکرده است.
در همین حال عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی محسن دهنوی اظهار داشته که بدهی دولت جمهوری اسلامی به بانک ملی ایران به 70,000 میلیارد تومان رسیده است. بانک ملی ایران بزرگترین بانک دولتی کشور به شمار می رود. حسن منصور اقتصاددان در لندن به رادیو فردا می گوید
این یکی از قلمهای بدهی دولت به بانک‌های تجاری است. مجموعه بدهی‌ها در پایان سال گذشته 528 هزار میلیارد تومان اعلام شده که از این رقم 479 هزار میلیارد تومان بدهی خود دولت و 49 هزار میلیارد تومان بدهی شرکت‌های دولتی است. علت این که دولت این بدهی‌ها رو بالا میاره این است که هزینه‌هاش از درآمدهاش بیشتره. این رو باید از کجا تامین کنه؟ برای تامین این معمولاً 3 منبع وجود داره. یکی از اینا بازار سرمایه است، یعنی بورس. اونجا باید اوراق قرضه صادر کنه، برای اون باید بهره بپردازه و سر موعد اینا رو برگردونه. دیگری این است که اینا رو بانک‌های تجاری نظیر بانک ملی قرض کنه و بالاخره سر موعد بپردازه. راه سومش استقراض از بانک مرکزی است که اون رو به عنوان تنخواه گردان از اونها استقراض میکنه که اگر پس نده بانک مرکزی ناگزیر اینا رو به پایه پولی تزریق میکنه، در نتیجه تورم رو افزایش میده. به این ترتیب دولت بدهی کلانی که از بانک‌های تجاری از جمله از بانک ملی بالا آورده، در واقع دستگاه ناظر باید بتواند روی دولت فشار بیاره که اینا رو بپردازه. در مورد دولت ایران چنین نیست، دولت اینا رو به موقع نمیپردازه. علت این که به موقع نمیپردازه و نمیشود فشار بهش آورد که اینا رو بپردازه، برای اینکه دستگاه ناظر خود این قضیه یکی از دپارتمان‌های خود دولته، یعنی وزارت اقتصاد دارایی است که باید بتونه روی دولت فشار بیاره. در این هم خودش زیر مجموعه دولته، در نتیجه نمیتونه این فشار رو وارد کنه. بالاخره ببینید این پول باید از یه جایی بیاد دست دولت که او بتونه بپردازه. منتها در شرایط کنونی در همین بودجه جاری حدود نصف بودجه، یعنی 450 هزار میلیارد تومان کسری وجود داره. در اینجا دولت بدهیش و افزایش خواهد داد. اگر این کار نکنه در نهایت، یعنی نتونه این کار بکنه، در نهایت مجبور می شود که از دستگاه بانک مرکزی که زیر مجموعه خودشه از اونجا قرض کنه، یعنی پول چاپ کنه و این رو تزریق کنه به پایه پولی که نتیجهش افزایش 8 برابری نقدینگی و افزایش بسیار شدید تورم خواهد بود.
حسن منصور، کارشناس مسائل اقتصادی در لندن.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
برگزار کنندگان کنفرانسی در اقلیم کردستان عراق میگویند صدها نفر از مسئولان فرهنگی، سیاسی شیعی و سنی در عراق، از جمله مسئولان ایلاتی، در جلسه‌ای در شهر اربیل خواهان عادی‌سازی روابط عراق و اسرائیل شدند. رضا ولیزاده از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
موضوع نشستی که روز جمعه 2 مهر با نام صلح و استرداد در اربیل برگزار شد، همزیستی و اجرای اصول فدرالی زیر سایه قانون اساسی عراق بود و گفته می شود اصلا قرار نبوده است ارتباطی با بررسی روابط عراق و اسرائیل داشته باشد. با این حال برگزار کنندگان آن می گویند بیش از 300 نفر از جمله شماری از رهبران شیعه و سنی محلی عراق در این نشست خواستار عادی سازی روابط عراق و اسرائیل شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این نشست به ابتکار یک مؤسسه آمریکایی به نام اندیشکده مرکز ارتباطات صلح در هتلی در اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق برگزار شد. این اندیشکده در زمینه عادی سازی روابط اسرائیل و کشورهای عرب فعالیت می‌کند. خبرگزاری فرانسه میگوید این نخستین بار است که چنین نشستی درباره رابطه با اسرائیل در عراق برگزار می شود. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران دشمن قسم خورده اسرائیل در عراق نفوذ گسترده ای دارد. دولت مرکزی عراق روز شنبه 3 مهر در بیانیه‌ای عادی سازی روابط با اسرائیل را رد کرده و این نشست را غیر قانونی خوانده است. حکومت اقلیم کردستان نیز اعلام کرده این نشست بدون مجوزهای قانونی برگزار شده و از تشکیل یک کمیته حقیقتیاب برای بررسی آن خبر داده است. با این اوصاف چه کسانی یا گروه‌هایی در عراق ممکن است خواستار بهبود رابطه با اسرائیل باشند؟ پرویز رحیم استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه صلاح الدین در اربیل در این باره به رادیو فردا میگوید
کسانی خواستار بهبود روابط شدن که بیشتر یا در حکومت قبلی مناصب بالای حکومتی داشتن و حالا بعد از تغییر تحولات سال 2003 به حاشیه رانده شدن، سران قبائل و اشاعر سنی مذهب از نمونه‌های برجسته اونها هستند و همچنین شیعیان یا گروه‌های شیعی که مخالف هژمونی و دخالت ایران هستند و یا گروه‌های سیاسی که طرفدار سیاست کشورهای عربی هستند و می‌خوان سیاست‌های عراق به نوعی با تغییر و تحولات جهان عرب تنظیم بشه، چرا که عراق رو متعلق به جهان عرب میدونن و از جمله این تغییرات مسئله صلح ابراهیم هست، شاید اینا بیشتر خواستار این هستن که عراق در راستای سیاست کشورهای عربی حرکت بکنه.
در حالی سخنگوی برهم ساله رئیس جمهوری عراق روز شنبه اعلام کرد که آنچه در نشست اربیل مطرح شده موضع دولت عراق نیست، که بیانیه پایانی این نشست از سوی سحر التائی رئیس بخش تحقیقات در وزارت فرهنگ عراق قرائت شده است. سحر التائی در این نشست گفت که خواهان پیوستن به پیمان عادی سازی روابط با اسرائیل موسوم به پیمان ابراهیم هستند. خانم التائی همچنین تأکید کرد که هیچ نیروی داخلی یا خارجی حق ندارد مانع چنین خواستی شود. با این حال در بیانیه روز شنبه دولت عراق تصریح شده است این کنفرانس بیانگر نظر اکثریت شهروندان و مردم عراق نیست. پرویز رحیم استاد علوم سیاسی در اربیل هم نقش دولت عراق در نشست روز جمعه را رد می کند.
واقعا هم حکومت عراق و هم حکومت اقلیم کردستان در بیانیه‌های رسمی مخالفت خودشون رو با برگزاری این کنفرانس اعلام کردند و نماینده حتی دولت عراق هم این رو تکذیب کرد و کسی که بیانیه پایانی رو قرائت کرده طی اظهاراتی بیان داشت که از محتوای بیانیه پایانی بی اطلاع بوده و حتی امروز صبح عذرخواهی رسمی اون شخص منتشر شده. پس نمیتونیم بگیم که این با به اصطلاح هماهنگی و اطلاع دولت عراق این کنفرانس برگزار شده. این فکر نمی کنم که دولت عراق این توانایی ها رو داشته باشه که بتونه خارج از منظومه گفتمانی گروه های عمدشی و در خصوص جمهوری اسلامی بتونه اقدام مستقلی رو انجام بده.
مقتدا صدر روحانی با نفوذ شیعه در عراق با انتشار بیانیه‌ای در توییتر از دولت اقلیم کردستان عراق خواسته مانع برگزاری چنین همایش‌هایی شود. او همچنین گفته است دولت عراق باید شرکت کنندگان در این همایش را بازداشت کند. همزمان قیس خزلی دبیر کل اصائب اهل حق از گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران در عراق از نشست اربیل به عنوان خیانتی بزرگ نام برده و برگزار کنندگان آن را به تلافی جویی تهدید کرده است. پرویز رحیم تحلیلگر مسائل عراق و خاورمیانه از پیامدهای آتی برگزاری نشست اربیل میگوید.
میتونیم به چند سناریو عمده اشاره کنیم در مورد اینکه پیامدهای این نشست میتونه چی باشه با واکنش هایی که ما از طرف جریان های شیعی و شبه نظامیان طرفدار ایران مواجه بودیم. بعد از برگزاری این کنفرانس شاید در آینده گروه های بیشتری حول این گفتمان گرد هم بیان و این شکاف های سیاسی و حتی مذهبی رو در عراق عمیق تر کنه. احتمال دوم اینه که ما انتخابات پیشرویی که در 10 اکتبر قرار برگزار بشه این بتونه مورد بهره برداری سیاسی قرار بگیره و همچنین سناریوی سیوم شاید این برای فشار بر ایران از طرف گروه‌های مخالف ایران که اگر از دخالت‌های خودشون در عراق دست بر ندارند این گروه‌های عربی با پشتیبانی کشورهایی که در حال عادی سازی روابط با اسرائیل هستند میتونن توازن سیاسی رو به زیان ایران به هم بزنند.
عادی سازی روابط برخی کشورهای عربی از جمله امارات متحده عربی و بحرین در شهریور سال 1399 در مراسمی به میزبانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری وقت آمریکا در کاخ سفید به شکل رسمی و در قالب امضای توافق صلحی به نام پیمان ابراهیم انجام شد.
رضا ولیزاده از رادیو فردا گزارش میداد. شماره پیامگیر رادیو فردا 20 42 02 21 12 21 12 و 13. شناسه رادیو فردا در شبکه پیام رسان تلگرام @فرداگرام. اخبار و گزارش ها هر ساعت.